روز زمان این آقای دیوتار به دوری کلان روایت گذشته است. یعنی واقعا قصه ما قصه دایلوگ گفتگو باید باشه. با همین فرضم من بحث میکنم که چه نگاهی برای این تمدنی که در مقابل دنیای استکبار و ناز طلوع کنه ما باید داشته باشیم. یاد داشتهایی دارم سایتمون این جزوه بد نیست اگه رسیدین یه نگاه بکنیم. عنوانش هست انقلاب اسلامی طلوع جهانی میان دو جهان. مثلا خیلی جدیست رفقا. اصلا من شما را به عنوان یه بر رفقایی که حتی دینی باشید مخاطب قرار نمیدن، ولی به عنوان انسان هایی که بخواید نخواید فکر میکنید، نمیتونیم دیگه تو این دوران فکر نکنیم. شاید دقت کرده ببینید اصفهان ما یه زمانی از سرش تا تهش را با یه قاطر میشد بشید. کل جهان ما سنی که من میگم 300 سال پیش 200 سال پیش جهان ما اصفهانی ها جهانی بود که یه قاطر تهی میکرد. ولی چی میشه که جهان انسان ها دیگه نمیتونه اصفهان باشه، تهرانی هم نمیتونه تهران باشه. این که ماشین میاد سراغ انسان اینجور نیست که فکر کنم زنر در اروپا ماشین ایجاد شد، نه، یه روحی سراغ تاریخ میاد و از یه جای طلوع میکنه. نمیخوام بعد حالا بحث کنم که چرا، وقت معتقدم انقلاب اسلامی هم طلوعیست در یه کشور شیعه برای جهان. حالا اینش بحث من نیست، اما اینجوری میخوایم با هم یه حرف بزنیم. حالا ماشینی که برای حضور در جهان وسیع تر است مال اروپاییست یا مال انسان جدید است؟ من نظر دوم رو دارم. خب بعد دیدیم ماشین هم انگار جهان رو ما را جواب نمیده، تنگ بود، هوا را هم میخوان. ببین هواپیما اومد، هواپیما دوباره قصه انسان جدید است، نه قصه انسان قریبی. بعد باز میبینید این انسان کار یه جای دیگه باز خودش تعریف کرده است که هوا هم کمشه، فضای مجازی ایران میخواد. حالا شما اینو میخواستم به امامی مثال بگم که ببینید اینجور نیست که من و شما بتونی بگم آقا شما فکر نکنید من فکر کنم، نه، شما این که امروز فضای مجازی قصه انسان جدید است. البته یه بحث دیگه ای هست که آیا این فضای مجازی جایگزین چی شده است. آقای دکتر شایگان، من از نظر نگاه های اخیرش خیلی ممکنه نزدیک بهش نباشم، یه کتاب خیلی خوبی داره به نام آسیا در مقابل غرب که خیلی غرب نوشته است، به نظرم نگاه کنم اونجا یه بحث خوبی داره که ما انسان‌ها چرا، جملش این است که غرب اومد و جایگزین کرد اساطیر معنوی رو، این جملش رو بگم، با قانون و نظام مدنی خاص نظام دینی رو به حاشیه ببرن. بعد شروع میکنه بحرانهایی که برای جهان غرب به وجود اومد رو، ریشش رو این میدونه که غرب اصالتها را جایگزین میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ فضای مجازی میگه همون ملکوت نمیتونست باشه. ملکوت و همدون رو بلدیم یعنی چه؟ یعنی هویت‌های بس گسترده اما با روح. مثلا شما وقتی که با یه عکس تو فضای مجازی رو به روشی ببینید عکس واقع، اما تو خواب که یه خواب میبینید، مثلا حتی یه آب خواب میبینید، آب این گاز زندگی به شما درد میده. چرا؟ چون اونجا اجسام روح دارن. باز از شایگان اینجا بگم مال کربنه به خصوص به نظر یکی عالم مثال یا عالم خیال جسمیست که روح دارد یا روحیست که جسم دارد. این خیلی جمله خوبی و تعدلوان جهان گم شده بحثی کربن داره که ما امروز اینو گم کردیم. حالا چرا من این مثال رو برای روح فرازدم؟ خودم در شتابم که وقت دیدم تو بحث جزئی نگیرم. که شما بخواهید نخواهید در این جهانید. بعضی ها فکر کنن میشه مثلا برگردن به گذشته، نه محال است. اما میشه در این تعبیر تعبیر قشنگه، میشه در قله گذشته ایستاد ولی آینده را نگاه کرد. دکتر داوری میگه که ما از صدرا نمیتونیم بگذریم، اما میتونیم از زیر ساختای تفکر صدرایی یه حکمت متعالی مناسبه این تاریخمون به وجود میاد. خب حالا این داره مقدمه بود که چی بگم. این جمله هم بلدین. حالا بعضی میگن روایت هست، بعضی میگن نیست. رحم الله عمرن عرفن من عینه و فی عینه و الاعین. هرچه هست حرف حکیمانه ایست. خدا رحمت کنه کسی را که هم از گذشته نگذرد، که ما متاسفانه دنیای بعد اون مثل زر یه بحث خوبی داره میگه ما اروپایی‌ها آفریقایی‌ها را گذشته و ازمون گرفتن. و شما رفقا اینو بدونید، شما معلمید، شما محال است در آینده حاضر بشید اگر ندانید در گذشته چه بوده اید. این دوران جامعه و محال از امروز درست بیندیشید اگر ندانید در چه آینده هست. بنده یه صحبتی دارم، قومم صحبت کردم، این سایت هست تحت عنوان آینده ما چه آینده ایست. با شما اومدم همین را در این تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی اصلا بحث انسانیست که امروز دارد میخواد فکر کنه. میخواد اسمش گارودی باشه، میخواد اسمش شما باشی یا آتشخوار باشه. ما به هر بلاخره سوالی، ما در کدام جهان زندگی میکنیم تا به توانیم معنا بخشی کنیم؟ باز داریم دیگه بحث نمیخیدیست. من هم ترجمه کردن پوچنگاری بدم نیست، ولی این بار خود واژه یه واژه عجیبی. امروز چی شده است که بشر این که حرف من نیسته میگه کارد نیهیلیست به استخوان بشر رسیده است. اصلا بشر نمیدونه چیه، کجاست، کی هست. مرد نمیدونم، مرد از زن نمیدونم. وقت آقای رحیم توی وقت قشنگ نمیکرد گفت اصلا مرد هم نمیدونم اصلا مردم یا زن هم، زن هم نمیدونم زن هم یا مرد هم. آره بحران هویت است را هم بهش میگن. من ارزم اومدم با شما در میان بذارم که اگر رسیدید که بخواهید و نخواهید شما تاریخ رو شروع کرده اید که در این تاریخ باید بفهمید که چه هستید. روایت خیلی داریم که این قضیه که مؤمن یکی از خصوصیات هست که زمانش رو بشناسه. علل عاقل ان یعرف و به زمانهی عارف نیست که علل عاقل نیست که بدونه در کجای تاریخ زندگی مقبلن علا شعنهی مطابق زمان شناسیش با پدیده ها رو برو بشید. حافظن لسانه که این خیلی عجیبه، زبانش باید زبان روز باشه. من خودم معتقدم با زبانهای پیش پا افتاده یه مندرس دیگه شما نمیتونید به هم دیگه حرف بزنید. زبانها گاهی تعبیر پیش پا افتاده تو
بعضی کلمات ما خیلی بزرگ ولی سقوط کرده است. خب چه زبانی بیاد جاشا بگیرد که اون اشارات متعالی تاریخی رو بتونه در بیرون بگذاره؟ همچنان با شما اینجاست، آیا فکر کردید که در چه زمانی هستید؟ من یه مثال میزنم، بردید خودتون در جنگ خونه، میگه جنگ خونه بعد از فتح مکه صورت گرفت. یعنی مثل این است که شما بدید واشنگتن تسخیر کنید بعد حرکت کنید به سوی اینکه به پیروزی بعدی برسید، بعد یه قبیله خیلی ضعیفی به نام قبیله حوازن اون چنان شکست دادن به این مسلمان ها که آیه هست که وزاقت الارض به ما رقوبت، اینقدر زمین برای این بچه مسلمان ها تنگ شد که دنباله یه سوراخی بودن دوش برن از ترس فشار. اینا داشته باشی تا اینجا، اینا تو تاریخ خودتون میخون. نیشابوری میگه که من دیدم هم جالب است تو چون بعد از فتح مکه بوده ابو سفیان هم تو این جنگ هست. نیشابوری میگه که دیدم همه دارم فرار میکنم، پیامبر فاصلند و امیرالمومنین داخل با فاصله بیشتر از سفیان همه فرار کرد. تحلیلگران میگن که اونچنان صحنه شکست بود که هر تحلیلگری میپذیرفت که دیگه قصه پیامبر تمام شد، قصه محمد صلی الله علیه و آله با من میگه. ولی میگه چرا محمد ایستاده است؟ که داستانش رو میدونید که بعد ابن عباس هم که جز فرار یافته است، خب صدا گردن کلفت داشته است، اصلا میگم بیا برو واسه تو این رو قاطر ما بستا دل ما بگو بابا اصحاب و شجره خود بغلش اصحاب شجره اونایی که توی صلح حدیبیه شما برگردین و برگشت. اما حرف من جان چرا پیامبر خودش رو نمیبازن؟ برای اینکه میدونه یه اراده ماورای اون چه در صحنه و میدان هست بناست این تاریخ رو شکل بده. تمدن نوین اسلامی رو آیا میتونید اینجوری فکر کنید؟ بنده پیشنهادم اینه که روی مسئله رو فکر کنید که اگر هر وقت در تاریخ جبههی توشید در مقابل جبهه استکباری ظهور کرد با تمام ذخیره های تاریخی که جبهه استکباری داره حتما جبهه توحیدی پیروز میشه. یه پیشنهاد است، شما موردم کم ندارید دیگه که شما نمونش صحنه کربلا رو ببینید، صحنه که اصلا چرا حضرت ابو عبدالله اصرار میکنن یعنی اگه کسی بده کار است برد از این جبهه، که کلیت جبهه باید زلال و توحیدی باشه. از اون برم چرا نصیحت میکنن به جبهه مقابل؟ برای اینکه باید هیچ انگیزه حق دین نباشد، یعنی اگر انگیزه حق از ما جنگ نداره. آیا سوالم این است آیا در کلیت مقابل شما چی واسطه هست؟ مقابلش ما مردم آمریکا و فرانسه واسطه، ما از والله ما جنگ نداریم. خب حتما میدونید که حالا من رشته مثلا زمین‌شناسیه، من مدتی با آمریکایی‌ها کار کردم. چرا؟ یه شرکت یورانیوم اکسپلوریشن بستم، همین انرژی هست، انرژی یورانیوم بوشهر رو. خب منم یکی از به اصطلاح مهندسای جون خودم بودم که اورانیوم. بعد ما مجبور بودیم، آمریکایی‌ها بیشتر آنومالیای اورانیوم رو کشف می‌کردن، ما به نظارت می‌کردیم. من می‌شناسم آمریکایی‌ها، بسیار آدمی خوبی هستن، زبان انگلیسی هم حالا خیلی یادم رفته، بلدم، کانورسیشن هم بد نیست. نه با هم صحبت می‌کردیم، خیلی نزدیک به ما از بعضی جهات، حالا بیشتر تازه شدن، یعنی این که من میگم سابقه داره قضیه. ولی ما با چی دعوامونه؟ ما داریم چی کار میکنیم تو این تاریخ؟ بنده اینجوری فکر میکنم که جبهه‌ای استکباری مقابل جبهه توحیدی شکل گرفته است. هرچی هم جلو رفتیم انگار دارد یه همچین صحنه هرچی زلالتر جلو میاد. به قول حضرت آقا تو این چهارده خردادشون توی حرم حضرت امام فرمودن بهترین دلیل افول آمریکا این که ترامپ رئیس جمهورش میشه. فرمایششون بجام منم اینجور میفهمم که چی شد که جهان استکبار به تمامیت خودش رسید. این جمله من دکتر داوریه میگه که جهان استکبار هر چه توان داشت به سر برد. این تمامیت واژه مثبتی نیست برای این قضیه. اینه دیگه جبهه استکبار نیست، هر چی هم خواست بازخوانی کرد، نمیدونم اومدن برای خودشون مدرنیته تراس مدرنیست اینا همه این تلاشه شد دیگه. اینه دیگه. من سوالم از شما اینه، آیا فکر کردید که اگر یه جبهه توحیدی با هویت ضد استکباری ما داریم با انقلابمون حرف میزنیم، از این شلختگی هایی که داریم که من از شما بیشتر حس بکنم شما از من بیشتر دارید حس بکنم، اینا که ذات یک حرکت نیست، که ذات یک حرکت تمدنی روحیست که این تمدن داره. آیا روح انقلاب اسلامی که میخواد تمدن نوین رو تشکیل بده روح توحیدی مقابل استکبار هست یا نه؟ من معلم پیرمرد میگم هست. برای همینم خدا میدونه، من قسم جلاله خوردم روزایی که این شلوغی ها شد بنده 5 ساعت البته گیر کردم توی همین شلوغی، ولی والله و بالله و تالله یه ذره دلم نلرزید. چرا؟ برای آدم بیگانه که نیستم از مسائل، برای اینکه یه چیزی دیگه دست ماست. نه ممکنه بگوید شما در پر میشی خود، نه گاهی میبینی خدای ارادهی کرده است لنمزاره کرده و تعمل ببینه که شما در این اراده چقدر اینو حاضر میشید. بذاریم جدیتر یا خود با همین که صحبت کنیم. ببینید این آیه قرآن همدون بلدی میفرماد که کل یومن هو فیشن یسأله من فی السماوات و الارض. خیلی آیه عجیبیست. یسأله من فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین است از خدا تقاضامندانه رجوع میکنن به خدا. حالا خدا چطوری برخورد میکنه؟ کل یامن خوبه فیشن، هر یام ها چی میگیرید؟ یام روزگار، روزگاران، هر روزگارانی به شکل شن بعد شن، یعنی خدا هم تغییر میکنه در جلوت. آره قول مولوی بیزارم از اون کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگر هست. حالا اینجا سوال من باشیم اینه، آیا رسیدید به این که گویا خدا در این تاریخ بنا دارد حضور تاریخی توحیدی را در مقابل نظام استکباری که به تمامیت رسیده است به صحنه بیاورد؟ طرح موضوع، طرح موضوع برای اینست که یه چشم‌انداز من در محضر رفقا بذارم، خودتون باید فکر کنید. به قول معروف ویزیونه، ما که نمیدیم به شما چیز یاد بدیم. من بگم من در سنی خودم هم میدم تجربه هم نیست که اولا معتقد نیستم که این جوان ها الانه نیاز به خیلی چیز یاد گرفتن دارن، اما نیاز به این دارن که جایگاه تاریخی خودشون رو بشناسن. یه جزوه هم دارم به نام حججی، وجدان تاریخی ما. اونجا من عرض میکنم این شهید حجتی هنرش اینست که فهمید چه جایگاهی داره، چطوری باید نقش آفرینی کنه. خب حالا این مقدماتی که چیدم برای چی بود؟ برای اینکه بگم به نظر من ما در تاریخی هستیم که داریم تمدنی را به زبان می آوریم، به جهان می آوریم. ولی این جنسش چیه؟
آیا یعنی شما میخواین غربی بشید بخوایدم خدا میدونه دیویست داره روشن فکر شما میخواین غربی بشید چرا نمیشه بحثش اینجا نیست بنده علایزی داشتم وقتتون رو نگیرید آیا میتونیم به گذشته برگردیم والله محال است پس ما کجا باید باشیم بنده عنوان بحثم هست جهانی بین دو جهان یعنی ما باید ما جهانی را داریم با انقلاب اسلامی شکلی که در خرد قومی و هویت معنوی گذشتمون میخواییم حاضر باشیم اما نمیتونیم از بشر جدید ما بشر جدید ما بشر جهانی هستیم ما نمیتونیم تو اصفهان دیگه زندگی کنیم همه ما باید آنلاین باشیم دست ما نیست بخوایی به من توصیه کنیم نباشم من از شما قطعی میشم شما بخوایی به بچه هاتون بگون که نمیشه آقا نمیدونم در جهان باشید خودتون اسم شما بخوایی تحجر ارتجا هرچی میخواد بذارید اما شما سه جور میتونید فکر کنید دیگه یا اینجا تماما غربی بشید دیگه چیزی که مثلا ترکیه و اینا تلاش دارن این کارو بکنن البته در مواجهه با انقلاب اسلامی یه تجدید نظری کردن دارن یکی مثلا ترکیه و اینا بعد تلاش میکنن یه دیگه میخوان که تماما فقط در گذشته خودشون زندگی کنن خیلی هم شیرین میزنه دیگه با نوغنی خوب میخوردیم قلوف قلوف میخوردیم با این که گاردیم کرباس خوبا میکردیم ملکی به پا میکردیم یعنی را زندگی دیگه بازی کردن با خودمونه به نظرم راحت میتونی با من کنار بیاد اگه نه من دلایل میبرم پس آیا میشه فکر کرد که این جمله رو دقت کنیم آقا دکتر پارسانی ها رو میشنست مرد حاکم حکیم نیست اما به خصوص جمع بین دانشگاه و حوزم هست بیشتر میتونید یه جمله خوبی داره میگه ما در مواجهه خوب جمله رو دقت کنیم در مواجهه با دنیای مدر میتوانیم از ذخیره های خود استفاده مناسب بکنیم در مواجهه حالا چرا من دارم یا با شما در میون میزنم من فرضم نیست که شما زیاد فکر دارید میکنید که ما باید چی کار کنیم ما میتونیم غربی باشیم ما میتونیم به گذشته بریم جمله آقای دکتر فارسایی میاد خدمت شما بودم قبل از انقلاب خدمت رهبر مقام معظم رهبری بودیم فقط عنوان جلسه 37-8 نفر اونایی که راجع به تمدن اسلامی بحث کرده بودن و نوشته داشتن خدمت ایشون یکشون آقای دکتر فارسانی ها. ما در در مواجهه با عقل مدر به خودمون میان میبینیم که نمیتونیم این جهان را بهش پشت کنیم اما میتوانیم جهان دیگری را متولد کنیم که این جهان نه جهان مدرن است به معنای اومانیستیش دیگه شما اون بحث بلدیم بالاخره اومانیسم هویت جهان مدرن معنیش چیه اومانیست؟ هستها آن است که انسان میگوید نیستها آن است که انسان میگوید بایدها آن است که انسان میگوید نبایدها آن است که انسان میگوید ترجمه میکنید انسان محور یا اینا واژه یخت خراب میشه دیگه حتی بعضی که خیلی معنیه فرد نه یخت اومانیست یه لغت تقلیل یافته است که قطعه متعالی نیست خب یا یعنی شما میخوان کجا باشید شما باید که گذشته متعالی خودتون رو در دست داشته باشید اما در مواجهه با این جهان عرضی داشتم سلسله بحثای تحت عنوان سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن همزم همینه یه قسمتی بنده تو همین جزوه انقلاب اسلامی طلوع در جهان دیگر من یه تیکیش را میخونم ببینید میتونم اینجوری با شما حرف بزنم که مسلم تمدن نوین اسلامی را میشه روش بکن
چون بعضی ها خیلی عصبانی هست، من اسم نمیارم، میگن اصلا لغت تمدن غربیه معنی نمیده. این جمله این آغاز میگه جمله تمدن اسلامی پارادوکسیکاله. حرفش چیه؟ میگه تمدن که غربیه، اسلام هم که سنتیه، چطوری میخوان مدرنیته با سنت جمع کنید؟ و این محال است. نه ما قبول نداریم، مرمون ما مشروطه اون هم همینطور شکل داریم. ما مشروطه هم در مواجهه با دنیای گذشته اومدیم پارلمان درست کردیم، نظام درست کردیم. مشکله ما نیمون که دیکتاتوری اومده که نه مشروطه چیزی بعدی نبود، ما خون داریم برای مشروطه. مشکل این بود که افق بلوغی که بتونیم مشروطه رو به قرائت مدرس حفظ کنیم و به قرائت آیت الله کاشانی حفظ کنیم نتونستیم. بدون اینا هیچ که مخالف مشروطه نبودن. عرض من این است، نه ما تمدن اسلامی میتونیم داشته باشیم. ولی این جمله رو نگاه کنیم، خب برای ساختن این تمدن قاعدتا باید دین و مدرنیته را جمع کرد، به همین معنایی که عرض کردم، و با اندیشیدن به طرح آینده لااقل به یاد تجدد آورد که دارد با افقهای تازه خداحافظی میکنند. جمله رزی که از اساتید نظر مال فوکوس اومده است ایران، انقلاب اسلام رو دیگه میگه دنیای مدرن نمیتونه از گذشته خودش خداحافظی نکنه. ولی چند تا شرط ما گذاشتیم، از اساتید من استفاده کردم، عرضم اینه اگر میخواییم تمدن نوین اسلامی داشته باشیم، خصوصیاتش نیست، یک رسوخ در توحید و آزاد شدن از تعلقات دنیای مدرن، از تعلقات، یعنی ما اشرافیت مدرن زندگی ما نیست اما توحید میخواییم، و کسب ملکات فاضله. چی شد؟ ما انقلاب اسلامی کردیم، همین رزمندامون الان این رو با رانتشون الان مثل اختاپوس افتادن تو قسمت های تولید کشور. من بعضی هاشون هم میشناسم بابا سردار بوده، یکی از اینا که پتروشیمی هنده، یکی از مجرمین پیترو پتروشیمی، یکی از سردار ها جبه هست. ما کجا گیر داشتیم؟ یعنی اون منافقان رفت رو به جنگ نبایی هم نفهمید که برای این که بخواد در حیات انقلاب اسلامی خود را ادامه بده باید ملکات خاص داشته باشه، باید خراز داشته باشه. من خراز را دوبار بیشتر ندیدم. حالا ما تو این پادگان قدیم رفتیم ناو پریزی میکردیم حرف زدیم، یعنی خیلی عجیب بود. اینقدر ما معلم معارف بود، ما قیافم به استاد بودیم، این هم بیری سرسته فقط یه احوال این پرست یه خنده. اینقدر اون افقهای دور را میدید، من نمیدونم پروریده کدام مکتب بود. در جریان اسمون هستم، میدونم خونشون رو بلدم، حضرت سوریه مسجد حضرت سوریه رو که بلدی بود من آیه تلخواه این کوچه این برای خونه آقا خریده، اما یه جای دیگه خودش پرورده. بچه های پادگان قدیل، بچه های دستگاه طول خادمی آقای پرورش بودن، به اینا احترام میذاشت، اما یه جور دیگه نگاه میکرد. جلال خدا رحمت کنه جلال افشار گفت که این خرازی چطوری میبینه؟ شما این شب حمله ای که عملیات خیبر ها بریم هم هست، این کتاب همپای سارقه سخنرانی هم شب حمله شد، ببینید خیلی جلوتر از این حرف هاست. من اسمش نذارم چون میخواست در انقلاب اسلامی وارد بشه سجایای خیلی بالایی داشت، تونسته بود دیگه. از کجا تونسته بود؟ شما خودی باز من خود آقای کاظمی را مدتی باشدن، این هم یه چیز عجیب بود. یعنی این آقا یه جایی دور دور را میدن، وقت دارم دارم میگیرم نمیخوام روش بحث کنم. این سوم میشه رفقا، اگر میخواید که در تمدن نوین اسلامی فکر کنید، آشنایی نزدیک با جهان جدید. امروز جهان جدید نشناسی دروغ میگونی که میتونید دنیای مدرن رو پیدا کنید. همه اخیرن این که میگم مال یه هفته پیش از آیه تو به جوادی صحبت میکنن، خیلی عجیب است، آدرس بدید تا براتون بفرستن.
میگن اگر میگید ما منتظر مهدی هستیم، مهدی شما را میفرسته به اقصانقات دنیا. اگر اقصانقات دنیا را ندانید، زبانشون را ندانید، فرهنگشون را ندانید، فلسفشون را ندانید، دروغ میگون که منتظر مهدی صلوات الله علیه هستیم.
الله
اکبر. صلی زندگی زندگی نیست. بذار من معنی رحم، من معلم دینی ام، استاد خوبی ام به لطف الهی داشتم، هم استاد خوب بر اسفار داشتم. سه بار من فسوس و حکم محی الدین خوندم، دو بار در من میخوام برای یه چیز دیگه دو بار درس دادم. اما نمیشه فلسفی قرب و ندانیست کاری به میخوام معلم ریاضی باش، باید فیزیک باش، من زمین شناسم. نمیشه. یعنی شما دکارت و کانت و هگل و هایدگر و گادامر را ندانید، تو این جهان زندگی نمی کنید. یکی یک جرعت میکنم اینجا با درمونم، من اینا را قبلنم اعتقاد داشتم، ولی وقتی یه فقیه فیلسوفی مثل آیتونه جوادی بگید، خب معلومه مشت من پرتر میشه که تایزاده چه همچی میکنه. نه اینجوری هست، جدی میگم. الان یه کتاب زیر چاپ دارم، شما اصلا تعجب میکنید که این که عنوانش از خوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی، اصلا جمله مال هایدگر است. گوش سپردن به ندای بی صدای تاریخ، اونم میگه دا ما حرفم نیست. ما این که دکتر فردی میگه که ای کاش هایدگر زنده بود تا اون چه که دنبالش بود را با انقلاب اسلامی آقای خمینی نشانش میدادن. فردی یه چیزی هست که هایدگر خوب میشناسه، افغان هم خوب میشناسه، منم اعتقادم همینه که تاریخ زبان دارد، سخن میباید، میتوانیم بشنویم. ادب خاص بخواهیم حضرت آقا پیارسال بعد یک سال پیش یه جمله داشتن، فرمودن شهدا با جسمشون شهید شدن و بعد از جسمشون با شما سخن میگوین. توفیق گوش سپردن به سخن آنها را باید پیدا کرد. خب آنها های دیگه اونجوری میگه، نم رهبر انقلاب. حالا من سوالم اینه، شما سومیش این بودا باید جهان رو رفقا بشناسید. این جهان هم که بنده میگم خودتون میدونی که بی بی سی که جهان است. حالا شما چقدر وقت باشه، من آقای آتشکار شد بدونه، بنده از قدیم همیشه بی بی سی را دنبال میکردم. حالا هم که دیگه چی میگن تلگرام و اینا هم رسید که راحت تر دنبال میکردم. هر شب باید ساعت 8 رو کم میشه از این پا رادیو تا بیمیم بی بی سی چی میگه. اما بی بی سی که جهان نیست، بی بی سی که اصلا یه جریان سیاسی مرده است و جهان اینا هیچ که نمیستن. شما دقت کردین دیشب 23 در به در دنبالم که یخت آدم مرده پیدا کنن بگن که آقا کشته سازی شده است. بعد بیچاره یارو گوشتر میاد یخت میگه با ما اگه هنوز زنده ام تو بی بی سی گفتن من مرده است. اینا این شلختگی یا بدبختی این جریان سیاسی، خدا رو شکر که دشمن شما اینقدر آدم احمقم. ولی این که عرض کردم باید زندگی به وسعت جهان داشته باشید تا ببینید انقلاب اسلامی که میخواد به صحنه بیاد چه گویشی چه گفتگویی داره. بله حال ادامه وصل زندگی کردن میان دو جهان مشکل بزرگی است ولی لازم است. راه تاریخ را باید با درد تفکر و جسارت در عمل گشود. چه اشکال داره؟ نمیدونم شما چقدر خودتون حساب میکنید. ببین شما حالا نمونش خود بنده قبول ندارم که من باید متوقف باشم در زمین شناسی. متخصصم هستم، یعنی متخصص ژئو فیزیک هم، ولی اونو کم حساب نکنید. یعنی بنده در عین اینکه تخصص ژئو فیزیک تو زمین شناسی دارم، ولی نه من میتونم زمین شناس باشم، همیتونم قرآن بخونم، همیتونم المیزان بخونم، همیتونم جهان مدرن بشناسم، هم اسفار بخونم، هم فلسفه قرار کنم. این روز شما اینه کمتر از این نیستید. من خیلی عوض میخوام دارم با دون اینجور رو بزنم. حرفامی که یادداشت کردم نویزش نگفتم، حالا بگو که این تمام میشه من تمامش میکنم. ولی من کرمن برام نمونه عجیب. پروفسور کولبن این همه آگاهی را چرا میتونه به دست بیاره؟ من اینجور میفهمم خودش را معتله چیزایی که فقط وقت گذرانیست و یاد گرفتنیست نکرده است. بنده خودم اسفار خوندم من بهم گفتم بیا درس بده، گفتم بلد نیستم. گفتم چرا؟ گفتم من خوندم ببینم مولا صدرا چی میگه، من که نخوندم بیا ببینم که من بشم معلم اسفار. طور نیست معلم اسفار بشی. اما فوری شما میخواد چی کار کنیم تو این تاریخ؟ آقا چرا نپذیریم که ما میتونیم در جهان حاضر باشیم، اندیشمندان را بشناسیم، اندیشه ها را بشناسیم، در بستر حیات انقلاب اسلامی هم زنده باشیم، گفتمونم گفته آوینی بار باشیم. بنده اعتقادم برای ناهی آوینی رو امیرالمومنین در افق قرآن حقیقتی را یا به زبان بشری ارائه داد شد. مرحوم شهید آوینی در افق انقلاب اسلامی حقیقتی را یاف شد گفت آوینی. یه سایت هم از اگر هستیدیم دوبار کنه اصر جدید. من اونجا چند بحثه کارم هم چیزی کار سخت نیست، متن آوینی را خوندم مثل هر معلمی شرح دادم. بچه ها تعجب میکنن این از کجا اومده است؟ عجیبه، این بیان لناس هست. چرا آوینی؟ آوینی میدونی که غرب من شما به بچه ها میگم فکر میکنی این جمله آتش کجاست؟ این جلسه اخیر پنجشنبه نه ماه پیش روشن کردن این جمله آوینی ریشه در دازاین هایدگر داره. دازاین هایدگر را میشناسه ولی افق انسان انقلاب اسلامی را باش تحلیل میکنه. و وقتی میدونی چیش برای این سوال چرا؟ برای اینکه اونا زودتر متوجه فاجعه شدن. یه جمله خلفرگین داره میگه که همیشه نجات از جایی ظهور میکند که فاجعه آنجا به اوج رسیده باشه. های دیگر اینا از این جهت بیدار شدن چه بلای مدرنیته سرشون رو بود. عجیب است. خوب مثلا این گادامه کتاب حقیقت و روش میاد میگه که آقا حقیقت بالاتر از اینست که با تفکرات انتظاری یا ریاضی بتونید بگید. خب این که حرف قرآن ماست، قرآن ما. من همیشه گفتم چرا قرآن استدلال مثل فلسفه نمی کنه؟ بابا قرآن بیان لناسه. من همه همه تلاشم مثل با شما که در میان بذارم بگم آقا یه افقی باید بگشاییم، خودتون باید فکر کنیم. خب حالا اجازه بدید من دیگه این بابی که اینجا با کردم رو ببندم. نمیدونم این آیه را دلم نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم. آره خلاصه چی میدونم بگفتم که یارو از خانمه از سر شب تا صبح صحبت کرد که ثابت کنه ذره کم حرف. نمیدونم من بلا را سر شما بیارم چی تو میشه. بچه ها که موبایل دستشونه این آیه 22 سوره احزاب اگه میتونید بیارید تا رو قرآن نگاه نکنید ملکوتش سراغتون نمیاد. حالا با هم دیگه کمک کنید این آیه رو بیارید. با بچه های نوشهر این آیه رو در میون گذاشتم و دنبال هم اومده آیه سالسونه. گفتن این خوب کمکی بود که به ما کرده. حالا منم بخواهم ببینم میتونم به عنوان یه معلم پیرمرد به شما کمک کنم. خیلی آیه عجیبی است به درد امروز ما به نظرم بخوره. اول میخونم آیه را. هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. قضیه چی بوده؟ قضیه جنگ احزاب است. سوره احزاب هم هست دیگه. جنگ احزاب میدونید که تمام نیروی بین المللی زمان خودش مدینه رو محاصره کرد. یهودی هم از داخل خیانت کردن، 300 نفرشون بودن داشت و تمام مشکلاتی که ممکن بود برای یک جبهه به وجود بیاد به وجود اومد. دیگه میدونید که بلند شدن از یهود و مشرکین از بیرون حمله کردن، اصلا با هم جبهه تشکیل دادن از داخل. محاسبه کردن. بعد که محاسبه کردن بچه مسلمانه داخل مدینه به تمام قدرت ممکنه اینا رو محاسبه کرده است. یه چیزی توی این بچه ها بود که میخوام من تو شما هستینم، اینا یه حسابی کرده بودن که اگر ما با ابو سفیان به جنگیم و شکست بدیم، ابو سفیان شکست بدیم چیزی نیست، هنوز یه چیزی. اما اگه بتونیم تمام اتحاد کفر اون زمان را شکست بدیم، ما میشیم یه تاریخ. بچه ها اینه میدونستن. بعد که همه جبهه کفر از داخل و خارج به اینا حمله کردن، یه مرتبه همزن پیروز نشدن، داری آیه نمیگه پیروز شدن، یه مرتبه گفتن هازا ما وعده، این همون وعده خداست. کدوم وعده خدا؟ که بناس ما در مقابل تمدن هزار ساله جاهلیت چیزی بشید در این دنیا. بعد گفتن چقدر خدا راست گفته که ما پیروز میشید. کجا پیروز شدید شما که چی میگم تحریم ها دیگه پدرتون رو در آورده، سیه داروها دارم که دیگه بهتون نمیدن، ده پولتون هم که جا به جا نمیدن، چی پیروز شدید؟ یه چیزی بالاتر از این چیزها که در ظاهر هست باید اهل بصیرت بدن. هازا بصائر للناس تو قرآن هست، این قرآن بصیرت به شما میده. سوره مجادله است، جاسیه است، سوره جاسیه است. آیه رو دوباره نگاه کنیم، میگه که این بچه مسلمان ها وقتی دیدن که تماما محاصرشون کردن، متوجه شدن که با نور توحید میتونن غلبه کنن. و آخر آیه رو ببینید، و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما. به جای اینکه مثل روشن فکر خودشون رو ببازن، صفتر بازدن. گفتم بنده مثلا این شرارت ها که شد گفت به بچه ها، گفتم من دوشنبه ها اگه یادم باشه شنبه ما اومدیم از یه جلسه، اومدیم بیرون دیدیم همجا شنبه و یک شنبه بود دیگه، بنده دوشنبه جلسه داشتم. بعد بهشون گفتم که خدا میخواد نشون بده که تو این جریان هم اینا شکست میخورن، اونا معیوس میشن، شما امیدوار. و حالا دیگه داستانش مفصله که چرا جریان فتنه لبنان و عراق هم خوابید، همش به خاطر ایران بود که حالا اونا بخواستن ایران هم ترش کنن. دیگه این چیز عجیبی است. باز آقای شایگان توی همین کتاب آسیا در برقل میگه که ایران همیشه حلقه واسط بوده است بین یونان یا روم قدیم و بین آسیای دور، و همیشه حرف داشته است برای جهان، که نمیخوام وقت دارین بذارم. خب حالا این آیه را به این جهت پس من با شما در میون گذاشتم که آیا موقعیت شما علیه این نیست؟ آیا نگاه تمدنی به این تحریما دارید یا نمیدونم چه نگاه دارید؟ من نگاه تمدنی، من میخوام بگم خدا میخواد که نشون بده که راهی گشوده شده از توسط حضرت امام، که این راه روز به روز خودش را بیشتر نشون بده. حالا دشمن کمک کرده است تا بیشتر نشون بده. خودی تحلیلگران معتقدن پارسال میگفتن که تا اسفند ایران زمین گیر نشه تئوری تحریم ها شکست خود است، که دارن هم بحث استفای تئوریسین اسمیت و اینا شما حالا شما نمیرستید را دیو زده این دلها با گوش بده، من میرستم در آخر معلمه باز شزیلی کس کارش هم نیست که رو زده این دلها برم گوش بده. بعد نیست در جریان حرفاشون هستن اینا. بعد جرشون میگن یه فروردین اگه بشه و هنوز بموند ایران، اینا دیگه تئوریشون تئوری دارن، یعنی تئوری تا اینجا میتونه جواب بده، بعد میخوان پس بگیرن. شما دیدین که همین سفر جمهور به ژاپن هنوز آقای روحانی نیامده، نخست وزیر داره با کی صحبت میکنه؟ با ترامپ. بجه اینا همه موندن، ولی ما فکر میکنیم که داریم که ما رو تحلیل ببرن. نه، ما داریم یه حیات برتری پیدا میکنیم. حالا این فعلا این حرف من شعار بگیرید، من که نمیخوام جالب با شما این قضیه جدال کنم، واقعا میتونید فکر کنید. اما حالا یه حرف دیگه هم دارم که اینجا باز یادداشت کردم، که اگر تمدنی بخواهد شکل بگیرد
و ما در دنیای امروز در هماهنگی کامل نهادها بتونیم به اون اهداف برسیم، باید معلمان رسالت خود را بشناسن. ببینید بعدیست من سابق خودم بگم، من بداشتم توی شرکتی کار میکردم و وقتی من اومدم آموزش پرورش، خدا میدونه حقوقم یه دهم شد. یعنی اولین حقوقی که من از آموزش پرورش گرفتم 2600 تومان. حالا حساب کن قبلش من تو یورینا کار میکردم، شرکت یورینیوم اکسپلوریشن. حالا چطور شد من اومدم معلم شدم؟ خب ما مشغول، ما کلمون داغ بوده، یعنی ما با دکتر شریعتی اینا کتاباش نمیخون با دانشگاه، بعدم یواشیاش به آقای مطهری رو بگن. حالا ما فارغ و تحصیل شدیم رفتیم توی شرکت داریم کار میکنم و از این نخواه، اما روحمون انقلابی ها از این همون چیم به مادرم میگفت که ننه کلت بگونو به سبزی بیده بابا میگفت تو مرا آخرش به کشتن میدی. حالا رضا بود بیواجی، نمیخوام بگم کار درستی میدی، حالا همه کارم هم درست بوده، نه ما داخل یه کاری بودیم. دارم خاطراتم ها مصاحبه دارم باق میکنن دادن به من ویرایش کنن، ما نمیدونستی کار باید یه کاری بکنیم. از منم این کاری که میکنیم تو شرکت اینا وزم خوب بود، تلاش هم میکردیم اما نمیشد. از همین آقا رحیم و احمد فضایی خدا رحمتش کنه اینا وقتی هم فلسطین بعدش گفتن اسلحه بخوام، اون موقع باشن راحت یه بنز خریدن جاسازی کردن، خب این پولش هم بنده دادم. دیدم که احمد فضایی تو خاطراتش، نه رحیم تو جلسه ترحیم احمد اشاره کرد، بعد احمد فضایی هم تو خاطراتش میگه سردار احمد خدا رحمتش کنه اخیرا رهلت کرد، نه وزن خوب بود اما این باید یه چیزه بود. یه مرتبه بچه ها چهارشنبه ای بود، همین احمد آقا فضایی بیا آقا اینا کار نده، اینا رفتن خدمت مرحوم شهید بهشتی، من کار داشتم تهران، من کار میکردم. آقا اومدن گفتن شهید بهشتی گفته است بری معلم بشی، ما رو میبود این کار اصلا دنباله همین بود. یعنی جریان معلمی من از آموزش پرورش نبودم، روز اول که دانشگاه قبول شدم دیدم اون تابلو نوشته است هر کس بیاد قرار داد ببندید برای آموزش پرورش ما 40 تومنش میده، بعد نبود 40 تومن، 40 یه تومنی ها من کنیم که ما آخر مهندس داشتیم. اما بعد که بودیم آموزش پرورش شدیم و این اواخر که داشتم بازنشسته میشدم با مصاحبه کردن که اگه دوباره به دنیا بیاد چه شغل رو انتخاب کنم، خدا میدونه. گفتم ما اگه میشم والله ببین آخه من دارم یک قسمایی میخورم که با دلم باید والله العلی العظیم بعید خودم شما رو نمیدونم هیچ مأوایی برای خودم به اندازه معلمی آرامش بخش ندیدم. آقا مرحوم شهید بهشتی گفته و نگفته ما بعد از دور پنجشنبه باز بود رفتیم اکباتان بود وزارت آموزش شد، همونجا نیم ساعته استخدام شدیم و اومدیم اصفهان رفتیم معلم شدیم فریده. چرا اومدم معلم شدم؟ اینم بعد از بگم شهید بهشتی اینا اومده بودن رفته بودن کتاب نفوذ کرده بودن، چیز عجیبیسی شهید بهشتی، بنده معتقدم ابدا اون کسی که بود هنوز شناخته نشده اصلا. ایشون منم نفوذ کرده بود تو آموزش پرورش، کتابای دینی و این نوع کتابا را می‌نوشتن که یه بار که ساواک منو گرفت گفتم چیکار می‌کنن اینا، چی سر کلاس گفتی نمی‌شد، گفتم خب تو کتاباست، حتی کتاب رو بودن گفت کتاب هست. خدمت حضرت آقا تو ایران شهر تبیید بودن، رسیدیم خدمت شد فرمیدم گفتیم اون معلم های اینا هستید، گفتن اگه عمر رژیم کفاف بده سال دیگه نمیذارید این کتاب باشه که عمر رژیم کفاف. یعنی این عرض میکنم که بنده به عنوان کسی که پس معلمی را انتخاب کردم بعد از این سن نه تنها پشیمان نیستم، خدا را شکر میکنم که چی شد که خدا بر من منت گذاشت و این راه جلو داشت. یه چیزایی نوشتم که شاید شما ببینید رو چه حسابی دارم حرف میزنم. باید معلمان رسالت سنگین حضور تاریخی خود را احساس کنند. خیلی وزیفه سنگین، خیلی باید کتاب درس رو میشه مثل کرمه باید این کتاب آقا اینقدر بابا موضوعش مشخص بشه، آقا این کتابا چی میگن باید یاد گیری تموم شد دیگه.
جون که نباید بکنیم که بابا ما میخواییم این کتاب رو بخونیم یاد گیریم، نه آقای آتش داریدشون من گفتم اجتهادی کتاب بخونیم. مجتهدان چه کار میکنن؟ میخوان اصل مطلب رو بفهمن. این کتاب رو میخونین، اون کتاب رو میخونین، کتاب رو شک و تریه میکنه، آوینی رو میخونین، آقای صفایی یا حالیه میکنین. یعنی باید شما صحبت رهبریه میخونین، یعنی خیلی تو صحنه اندیشمندانگی خودتون رو حاضر کنین، وگرنه رسالت تاریخ نداره. و چرا نه؟ بعد همه کسایی رو سراغ دارم که به شما میگم رشتش یه دکتر رو من دکتر متخصص سراغ دارم، داره معرفت و نفس توی بیمارستان شریعتی درس میده، متخصص سطح بالای قلب معرفت و نفس درس میده. گفت بعدم که این رزیدنت ها اومده بودن همه آقا دقیقا چه تیپ هایی میان موبای بیرون دست رو بازن، گفت یواش یواش موبا اومد پایین دست رو، گفت ایشون هم اصرار ندارد یا همشون جاد رو چاخشور بکنند، ولی متفکر بار میده. ما امروز این آمادگی رو داریم. بنده اینجور نوشتم، معلمی یعنی به فعلیت آوردن وسعت ذاتی انسانی خود. شما خیلی بیشتر از این که میخواید فقط معلم ریاضی یا معلم معارف باشید. یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این عبر زهره و ماه هست. چرا خودت رو کم گرفتی؟ اتحز اما انکه جرمون سقیر و فیکن دون آلم و رکبر. تو پنداری همین جرم سقیری جهانی در نهاد تو نهاست. معلمی یعنی به فعلیت آوردن وسعت ذاتی انسانی خود و گشوده شدن با همه انسان ها. من نمیدونم برای بچه‌هایی که هرسم میدادن بیشترن دلم هواش نمیکنه، یا اونایی که دنبالم همه حرف ما قبول داشتن باور کنی نمیدونه اینقدر این بچه‌ها که هرسم میدادن خوب بچه‌هایی بودن. دادن از همین تربیت معلم بچه‌ها بودن مالی استانهای جنوب، یکشون خیلی با ما رفیق شدن، بابا تازه اگه این نماز صبح نبود چقدر خوب بود. مالی چرا در صبح بلنج نبود، اینقدر با هم رفیق بودیم. ولی با هم بچه خوب بود. اگه من براتون بیارم بچه هایی تو این تربیت معلومه که اگه روز اول نگاه میکرده گفتی بایست پاریس اومده است، الان یکی از بچه های خوب خرمشهر است، جلسه و تیمی و کارا چیز رشته شدن فنی بود، یه رشته فنی اینجا داشتم، ولی بچه های من که سعه داشتم، سعه ظرفیت داشتم. معلمی یعنی با روح این بچه ها باید رابطه برقرار کرد و بیکرانگی خود را در ارتباط با انسانهای بیکرانه حس کرد. و حالا هم دارم من نمیدونم شما چه احساسی نسبت به من دارید، ولی من دارم با تک تک نبض وجود شما خودم شکل میدم و حرف میزنم. دولت ها کارهای خود را میکنن و عموماً هم در کشورهای جهان سوم تعلیم و تربیت مسئله جدی به حساب نمی آید، ولی معلمان دلسوز هم می توانند کارهای خود را بکنند. شما نمی دونید این کلاس معلمی هست. بنده خدا می دونه روزی که مجبور شرعی شدم مدیر کل آموزش پرورش بشه، خدا می دونه شب اومدم خونه و بالاخره چاره نداشتم. من در خونم رو یه کوه هست، بعد یه کوه صبح های جمعه میرم کوه، همونطور تو را گریه میکنم که خدای خیلی چه کار کنم. به حکم وظیفه من مجبور شدم برم مدیر کلوشم، ولی واقعا طلبم. بعدشم که استفا دادم ماه رجب بلند شدم، نماز خوندم، روزه گرفتم، استفا ها نوشتم که خدای این استفا برا قبول کنم. ما نمیتونیم معلمیمونه بکنیم، درد وظیفه چاره نیست، اما معلمی را آقا یک جهان بیکرانه بدونید. سر کلاس خیلی میتونید حرف داشته باشید برای نجات این بچه ها. تو این اتوبان زوبا هم این طرفش خوکمو میرفتیم، یه مرتبه دیدم یکی هندونه میگوشه خوکنات مالی 7-10-20 سال میشه هندونه میگوشه، یه مرتبه رفتم بخورم گفت سلام آقای حاجزاده، سلام هندونه محصول خوده باشه که اول کیف کرد با یه لات خوبی بود. آخه یا لات خوبم بابا، در این ما هم مکره شدیم، خیلی چیه عجیبه. من گاهی این دعاتا اونچنان ما با هم رفیق ما دوست هم هستیم که نمیشه با این شیخ ها اینقدر رفیق شد. شیخ ها نمیخوام نف کنم ولی معلم همینه دیگه. ما نه اگه من داستان محصلان رو بگم که چطوری با هم زندگی میکرد، چون یه زمان من دبیرستانم درس میدم، بذار بخونم بده. عزیزان اگر بخواهی بی سر و صدا عضو مؤثری برای جامعه و کشور خود باشید، میتوانید و تمدنی فکر کنید که در بستر نظام اسلامی بناس انسانهای فرهیخته‌ای تربیت کند، باید بدانید انسانها مهمند بیش از آن که ساختارها مهم باشند. این همه دادشون در ساختاری ما خدمتش کرده، همش مگه آموزش و آموزشش پوکیده هست. نظام دانشگاه از دانشگاه آموزش و پوکیده هست. نظام اقتصادی من از سه تاش از اون دوتا پوکیده. اما چی؟ گفتن همه در شوبرت ناتزه یه زمانی وزیر امور خارجه روسیه بود. همتا رو شوخی گفته بودن مسلمان شده. بعد گفتن چرا تو مسلمان شده؟ گفته بود آخه اینم که همه کشورتون پوکیده هست اما آب هم همه داریم میگردی زندگی میکنه، پس بندوز یکی دیگه داره دارتون میکنه. من هم همین اعتقادم. نجابت معلم ها، نجابت معلم ها دارم ازش پر برش شکل رو کنم. بنده یه زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، نه اینکه مستقیم عضو بودم اما دعوت میشده. بنده متقدم نفوذی توش هست، نفوذی این کتاب رو نبید اینجا باشه. اینا تو من آقای آتشکا کتاب قرآن بچه ها یه جوری است که پدر بچه رو در میاره. آقای قرآن گشودگی برای اوج است، نه برای دلیل کردن. خب این چرا همچی شده است؟ این نشون میده که یه چیزی خیلی خبرهای هفت سال انشاءالله. حتی باز بگم به شدت بلاه در یه رزی اونچنان به این آینده امیدوارم که خیلی چیز حالا جمعای رهبری هم خواستیم بکنن که چیزی نمیگذاره. همین شما میبینید که اونچنان ورق برمیگرده که یعجب از ذرا خودتون باورتون نمیاد. من بخونم جملاتم. فرهیختگی معلمی شیوه زیستی است برای کسانی که میخواهند در زندگی خود معوایی داشته باشند. با معلمی خودمان را میتوانیم بسازیم، با معلمی خودمان را میتوانیم بسازیم و وسعت بیابیم. معلمی میدان بروز امکانات اصلی انسانهای آزادی است که میخواهند پرواز کنند. بخواید خیلی جا خوب اومدید. سلام بر معلمان، معلمانی که میتوانند چراغ هدایت باشند. سلام بر معلمانی که می توانند عشق و محبت را به دانش آموزانشان نشان دهند. سلام بر معلمانی که می دانند چه کاری بد است و چه کاری خوب. سلام بر معلمانی که در آموختن راه حقیقت کوتاهی نمی کنند. سلام بر معلمانی که به دانش آموزانشان آموختن مطیع اوامر الهی باشند. سلام بر معلمان که معلمی را توفیقی الهی جهت نشر انسانیت می دانند. سلام بر معلمان که جانشان محل اسرار الهی است و با دلسوزی تمام دانش آموزان خود را از پرتگاه‌های حفظ نجات می دهند. شما تصمیم گیرید معلم بشید، اگه ندیدین اسراری به قلبتون اومد که فکرش هم نمیکنید، والله این وضعیه محبت رو تصمیم بگیم قصه این بچه ها رو بخورید. سلام بر معلمان که متوجه کرامت آن شغلند و خود را ارزان نمیفروشند. سلام بر معلمان که دانش آموزان خود را متوجه افقهای دور و آینده درخشان این امرزبون کردن و به طور جدی به تمدن نوین اسلامی در این تاریخ فکر می کند. یه سلوات بفرست.
من یه جمله از مقام معظم رهبری فکر میکنم که بخونم کمک به بحث میخونم. در تاریخ 23/12/79 با خبرگان یه جمله ای دارن، میفرمان که دچار شتاب زدگی و بهانه گیری هم نباید بشه. یکی از چیزهایی که واقعا ماها همه باید به آن توجه بدهیم این است که یکی از عیوب کار این بی‌صبری و شتاب زدگی است. مرتب آدم پا به زمین بزند که آقا چرا نشد، چرا نشد. خب هر چیزی قدری دارد، قدری دارد تقدیر، هر چیز عجل و عمدی دارد، همه چیز با سرعت انجام نمی شود. این خودتون می دونی. اگه تونستین در افق حیات توحیدی مقابل استکبار رو، حیات پیروزی به باورانی، تو بالتون و شهد الله علی محمد و آل محمد.